ساعتی که بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ دستور محاصره نفتکش‌های تحریم شده ونزوئلا را صادر کرد. وزارت خارجه سوئد بازداشت یک شهروند این کشور در ایران را تایید کرد. با دستور دونالد ترامپ شهروندان 7 کشور دیگر به فهرست منع کامل سفر به آمریکا اضافه شدند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور داده تمامی نفتکش‌های تحریم شده‌ای که به ونزوئلا وارد و یا از آن خارج می‌شوند به طور کامل محاصره شوند. این دستور یک هفته پس از توقیف نفتکشی ونزوئلایی و به دنبال کارزار تشدید فشار دولت آقای ترامپ بر کاراکاس صادر شده است. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال دولت ونزوئلا را به سرقت نفت، زمین و دیگر دارایی‌ها متهم کرد. آقای ترامپ با اشاره به گسترش حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب از تشخیص دولت نیکولاس مادورو به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی خبر داد و گفت که رژیم نامشروع مادورو از درآمد میدان‌های نفتی سرقت شده برای تروریسم، مواد مخدر، قاچاق انسان، قتل و آدمربایی استفاده می‌کند. کاراکاس در نخستین واکنش این تصمیم را به شدت محکوم کرد و آن را نقض تجارت و دریانوردی آزاد خواند. ونزوئلا پیشتر دولت آمریکا را به تلاش برای سرنگونی حکومت مادورو و تصاحب منابع نفتی این کشور متهم کرده بود. وزارت خارجه سوئد در پاسخ به درخواست رادیو فردا تایید کرد که یکی از شهروندان این کشور در ایران بازداشت شده. وزارت خارجه سوئد به رادیو فردا گفته که از طریق سفارتش در تهران با خانواده این فرد در تماس است و او به وکیل و مشاوره حقوقی دسترسی دارد، ولی به دلیل ماهیت محرمانه امور کنسولی و جلوگیری از اختلال در روند کار، امکان ارائه جزئیات بیشتر وجود ندارد. روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضایی ایران گفته بود که یک شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت و محاکمه شده. به ادعای قوه قضاییه ایران، این فرد در سال 1402 جذب سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل شده و در 6 کشور اروپایی و اسرائیل با عوامل آنها دیدار کرده است. قوه قضاییه گفته که این شخص 2 هفته قبل از آغاز جنگ 12 روزه وارد ایران شده، در جریان جنگ بازداشت شده و به جاسوسی برای اسرائیل اعتراف کرده است. گروه‌های حقوق بشری و کشورهای غربی تهران را متهم می‌کنند که از اتباع خارجی به عنوان گروگان و ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده می‌کند. با دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شهروندان 7 کشور دیگر به فهرست منع کامل سفر به آمریکا اضافه شدند. بر اساس فرمان اجرایی او که روز سه‌شنبه امضا شد، شهروندان سوریه، سودان جنوبی، نیجر، مالی، سیرالئون، لاوس و بورکینافاسو به همراه دارندگان مدارک سفر صادر شده توسط تشکیلات خودگردان فلسطینی از ورود کامل به آمریکا منع خواهند شد. کاخ سفید هدف از این دستور را حفاظت از امنیت ایالات متحده اعلام کرده و اجرای آن از روز پنجشنبه 11 دی 1404 آغاز می شود. این فرمان جدید ادامه فرمان اجرایی پیشین ترامپ است که شهروندان 12 کشور از جمله ایران و افغانستان را به طور کامل از ورود به آمریکا منع کرده. اما جنگ اوکراین میدان نبرد را هم از نو تعریف کرده. آسمان که زمانی قلمرو جنگنده ها بود، حالا به تسخیر پهپادهای کوچک، ارزان و مرگبار در آمده، ابزارهایی که بی سر و صدا می آیند و می روند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم مهران کریمی.
جنگ اوکراین نقش پهپادها را در میدان نبرد به طور چشمگیری تغییر داده. اگرچه پهپادها دهه هاست در جنگ ها استفاده می شوند، اما در این درگیری به یکی از اصلی ترین ابزارهای نظامی تبدیل شده. اکنون در مقیاسی بی سابقه برای شناسایی، هدایت آتش توپخانه و حمله به اهداف به کار می روند. استفاده از پهپادهای کوچک که در ابتدای جنگ پراکنده و محدود بود، اکنون به صورت سازمان یافته در ساختار نیروهای مسلح اوکراین ادغام شده. به گزارش رویترز، تقریباً همه تیپ‌های رزمی دارای یگانه پهپادی تهاجمی هستند و بیشتر واحدها نیز از پهپادهای شناسایی استفاده می‌کنند. گسترش پرواز پهپادها تنها به میدان نبرد محدود نمانده و نقض حریم هوایی کشورهای عضو ناتو نیز افزایش یافته. رومانی اعلام کرده که از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در سال 2022 13 بار حریم هوایی این کشور نقض شده است. در پی این تحولات، جنگنده‌های ناتو بارها برای مقابله با پرواز پهپادها به پرواز درآمدند، تا جایی که رئیس کمیسیون اروپا نیز خواستار ایجاد دیوار پهپادی برای حفاظت از مرزهای شرقی اروپا شده. بنیامین ولبا از بنیانگذاران ها به فناوری‌های دفاعی اروپا به رویترز از چالش‌های پهپادهای مورد استفاده روسیه نظیر شاهد ساخت ایران می‌گوید.
در این حال با این مشکل مواجه هستیم که پهپادها در ارتفاع بالا پرواز می‌کنند و پرسرعت هستند و ممکن است رادارها اساساً قادر به شناسایی آنها نباشند یا زمانی آنها را تشخیص دهند که دیگر خیلی دیر شده و پهپاد شاهد دیگر بر فراز یک شهر قرار گرفته است. در چنین شرایطی وقتی پهپاد سرنگون می‌شود، بقایای آن در داخل شهر سقوط می‌کند. بنابراین ما به فناوری راداری پیشرفته‌تر برای شناسایی زود هنگام پهپادها و بهبود اطلاعات هوایی نیاز داریم. این موضوع در مورد پهپادهای رهگیر نیز صدق می‌کند.
پهپادهای FPV ارزان قیمت و به یکی از مؤثرترین سلاح‌های جنگ در اوکراین تبدیل شدند. این پهپادها که در ابتدا برای مصارف غیر نظامی طراحی شده بودند، با هزینه گاه کمتر از $500 ساخته می شوند و با دقت بالا قادرند اهداف متحرک مانند تانک ها را هدف قرار دهند. دقت بالای این پهپادها باعث شده در بسیاری موارد کارآمدتر از گلوله‌های توپخانه باشند، هرچند قدرت انفجاری آنها کمتر است. افزایش استفاده از پهپادها تغییرات تاکتیکی مهمی را نیز به دنبال داشته. بنابر گفته سربازان اوکراینی، تانک‌ها و تجهیزات سنگین ناچار شدند چندین کیلومتر از خط مقدم عقب‌تر مستقر شوند و نیروهای پیاده پهپادها را بزرگترین تهدید خود می‌دانند. در پاسخ، جنگ الکترونیک نیز نقش پررنگ‌تری پیدا کرده. سامانه‌های اخلالگر با قطع ارتباط رادیویی کنترل پهپادها را مختل می‌کنند و دو طرف با تغییر مداوم فرکانس‌ها تلاش می‌کنند برتری فناوری خود را حفظ کنند.
گزارش همکارم مهران کریمی رو می‌شنیدید و ادامه خبرها. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز چهارشنبه در مسکو با سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار و گفتگو می‌کند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرده که دو طرف درباره روابط دو جانبه از جمله برنامه هسته‌ای ایران و اوضاع خاورمیانه، قفقاز جنوبی، دریای خزر و افغانستان تبادل نظر خواهند کرد. آقای عراقچی روز سه‌شنبه پس از ورود به مسکو با رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای روسیه و چند تن دیگر از نمایندگان ارشد پارلمان آن کشور ملاقات کرد. وزیر خارجه ایران پیش از سفر به مسکو در مینسک، پایتخت بلاروس، با مقامات ارشد آن کشور هم دیدار و گفتگو کرده بود. پلیس استرالیا نوید اکرم، یکی از دو مهاجم تیراندازی در ساحل بوندای را به اتهام قتل 15 نفر و مجموعه ای از جرایم دیگر تحت پیگرد قرار داد. نوید اکرم از سوی پلیس ایالت نیو ساوت ولز به ایجاد ترس در جامعه با هدف پیشبرد انگیزه مذهبی منجر به مرگ، جراحت‌های جدی و به خطر انداختن جان دیگر شهروندان متهم شده. بیانیه پلیس میگوید نشانه‌های اولیه از حمله تروریستی به سبک داعش شکایت می‌کند. این حمله شامگاه یکشنبه همزمان با مراسم آغاز جشن یهودی هانوکا و در حضور بیش از 1000 نفر رخ داد. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید با رادیو فردا.